سلام و درود بر شما. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. برنامه این ساعت به نشر پروگرام های ساعت درسی و مهمان آزادی اختصاص یافته، اما قبل از آن توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. سازمان عفو بین الملل از طالبان در افغانستان خواسته که حاکمیت قانون را برقرار کنند و به 4 سال بی‌عدالتی پایان دهند. این نهاد امروز در اعلامیه از مقام های طالبان خواسته که برای تأمین عدالت یک سیستم رسمی حقوقی را ایجاد کنند. اعلامیه عفو بین الملل که به مناسبت 4 سال استقرار مجدد طالبان در قدرت منتشر شده، عمدتاً روی سیستم قضایی طالبان متمرکز است. طالبان میگویند که محاکم آنها قوانین شریعت اسلامی را تطبیق میکنند، اما سازمان عفو بین الملل گفته که طالبان بر اساس تفسیر خودشان از قوانین اسلامی برخورد سختگیرانه دارند. در حالی که به مناسبت 4 سالگرد تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، گرد همایی های در شهر کابل و سایر ولایات افغانستان ادامه دارد، کارشناسان سازمان ملل متحد از جامعه بین المللی خواستند که حکومت طالبان را به حیث یک رژیم اقتدارگرا رد کنند. در اعلامیه این کارشناسان که امروز منتشر شد گفته شده که در طول حکومت 4 ساله طالبان، افغانها به ویژه زنان و دختران از حقوق و آزادی های اساسیشان محروم بودند. طالبان تسلط دوباره بر افغانستان را روز پیروزی می نامند و با برگزاری سلسله از مراسم امروز را در کابل و سایر ولایات افغانستان جشن می گیرند. از سوی دیگر مخالفان طالبان در خارج از افغانستان امروز در چندین کشور جهان نشست هایی را برای محکوم کردن حکومت طالبان تدبیر کردند. مقامات میگویند که در 24 ساعت گذشته حداقل 49 تن در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در شمال غرب و سایر مناطق پاکستان جانهایشان را از دست دادند. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، از 26 جون تا اکنون بیش از 360 تن در اثر جاری شدن سیلاب ها در مناطق مختلف پاکستان کشته شدند که بیشتر آنها زنان و کودکان هستند. نریندرا مودی صدر اعظم هند هشدار داده که در صورت حمله پاکستان بر این کشور، اسلام آباد مجازات خواهد شد. مودی به مناسبت 78 سالگرد استقلال هند از سلطنت بریتانیا این هشدار را داده است. این اظهارات آقای مودی 3 ماه پس از جنگ 4 روزه میان هند و پاکستان مطرح می شود. این جنگ پس از یک حمله تروریستی در منطقه پهلگام کشمیر تحت اداره هند که در نتیجه آن 26 توریست کشته شدند آغاز شد. دهلی نو مسئول این حمله اسلام آباد را دانسته و پاکستان این ادعا را رد کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میگوید که اوکراین در هر گونه توافق صلح با روسیه دخیل خواهد بود. انتظار می رود که امروز رئیس جمهور ترامپ با امتای روسیه‌اش ولادیمیر پوتین در ایالت آلاسکا ایالات متحده آمریکا دیدار کند. ترامپ روز پنجشنبه در صحبت با خبرنگاران در قصر سفید تاکید کرد که در چند دقیقه نخست دیدار با پوتین درک خواهد کرد که دیدار خوب خواهند داشت یا خیر. ترامپ افزوده که اگر نشست بد باشد خیلی زود آن را پایان خواهد داد و اگر خوب باشد در آینده نزدیک به صلح خواهند رسید. دیدار پوتین و ترامپ امروز ساعت 11:30 به وقت محلی در ایالت آلاسکا آمریکا صورت خواهد گرفت.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوارم که خوب و صحت مند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجعه به لیزوزوم و همچنان موجا و قمچین صحبت های داشتیم. ما گفتیم که لیزوزوم به طور عمده در حجره حیوانی دیده میشه که این اجسام از میتوکندریا کوچکتر میباشه و توسط یک غشا پوشیده شده که امی لیزوزوم ها که است انزیم های هضمی داره و مواد پروتئینی را تجزیه میکنه که وظایف لیزوزوم عبارت بود از اینکه حجرات ترخیب شده و انساج اضافی و غیر ضروری است بین میبره و همچنان در انکشاف حیوانات هم داره، مثلا امی دنبه چوچه بقا در اثنای انکشاف توسط لیزوزوم از بین میره. بعد از او راجع به اجسام گلجی صحبت های داشتیم. ما گفتیم که این اجسام برای بار اول توسط یک عالم ایتالیایی که کامیل گلجی بود در حجره حیوانی کشف شد، که اجسام گلجی به شکل خریطه های هموار واقع است و توسط غشا از همدیگر جدا میشه و اجسام گلجی به حسی دستگاه بسته‌بندی پروتئین کار میکنه، همچنان در فعالیت های افرازی حجره و ترکیب قندها هم سهم میگیره. بعد راجع به سنتروزوم صحبت های داشتیم. ما گفتیم که در حجرات حیوانی در پهلوی هسته ساختمان های ستاره مانند هم دیده میشه که به نام سنتروزوم یاد میشه، که در روی سنتروزوم دانه های خرد و کوچک به نام سنتریول واقع است، که سنتریول ها هسته در وقت تقسیم حجره حیوانی به شکل ستاره ها به دو قطب حجره حرکت میکنه و در تقسیم حجره سهم میگیره. بعد از او راجع به پلاستید ها صحبت کردیم که تحقیقات مورفولوژیکی واضح ساخته که پلاستید ها شکل کروی هم پیاله مانند و یا ساختمان های سایتوپلازمی که به ازای شکل دراز مانند داره، که پلاستید ها از نقطه نظر داشتن مواد رنگ یا پیگمنت ها و وظایفشان به سه نوع هستند که کلوروپلاست، کروموپلاست و لیکروپلاست می باشه، که کلوروپلاست پلاستید های سبز کلوروفیل دار بوده که در ترکیب زایی سهم مهم داره و همچنان حجراتی که وظیفه غذاسازی و ترکیب مواد را انجام می ده پلاستید ها دو زیاد می باشه. و در راجع به کروموپلاست ما گفتیم که پلاستید های رنگ می باشه که یا کلوروفیل نداره ولی پیگمنت های رنگ داره و مواد کارتینوئید داره. راجع به لیکوپلاست هم صحبت های داشتیم، گفتیم که پلاستید های بیرنگ می باشه که معمولا در حجرات ریشه و ساقه ها البته زیر زمین دیده میشه، که این پلاستید ها بعضی مواد را در خود ذخیره میکنه. بعد از راجع به هسته صحبت کردیم، که هسته برای بار اول در سال 1831 میلادی توسط رابرت برون اسکاتلندی کشف شد، که هسته حجم ببخشین هسته جسم مدور و غلیظ می باشه و معمولا در بین حجره واقع در و به استثنای باکتری و الجی ها که پروکاریوت هستن هوا هستی مشخص ندارن، مطابقی تمام اجسام زنده یوکاریوت می باشه، که هسته از قسمت های زل داره که غشای هسته ای، پلازمای هسته ای و همچنان هسته چه می باشه. خب غشای هسته ای را گفتیم که با وسیله یک پرده نازک حاده شده که از دو طبقه پروتئین ترکیب شده و نیمه قابل نفوذ می باشه. بعد از راجع به پلازمای هستویشان صحبت کردیم، که داخل هسته شیره هستوی یا هم نیوکلوپلازم موجود می باشه، که کروماتین در وقت تقسیم هسته شکل کوتاه و ضخیم را میگیره و به نام کروموزوم یاد میشه. می شکلش که بالای هر کروموزوم ها هسته دانه های کوچک به نام جن موقع داره، که کروموزوم از نیوکلوپروتئین ساخته شده، که نیوکلوپروتئین باز دو قسمت داره، یک قسمت از پروتئین ساده می باشه و دیگر قسمت از تیزاب هستوی هم نیوکلیک اسید می باشه، که دیوکسی نیوکلیک اسید یا هم دی ان گفتیم که یک تیزاب هستوی می باشه و از واحد های بزرگ مرکبات عضوی ساخته شده، که گروپ یا واحد آن به نام نیوکلیوتاید یاد میشه، که هر نیوکلیوتاید به ذات خود اجزای کوچک داره که از قند 5 کربونه فاسید و همچنان قلیوی عضوی نیتروجندار ساخته شده، که تمام قندهای از اکسیریبوز 5 کربونه میباشه و قلیوی های از عبارت میباشه از ادنین، گوانین، تیمین و سیتوزین میباشه. راجع به آر ان ای هم صحبت کردیم، که آر ان ای سه نوع است، ریبوزومال آر ان ای که در ساختن پروتئین کمک میکنه، مسنجر آر ان ای که مسئول پیام رسانی ژن ها میباشه، و ترانسفر آر ان ای که آمینو اسید ها را ریبوزوم انتقال میده. بعد از راجع به هسته چه صحبت کردیم، که در سال 1832 میلادی توسط واگنر کشف شد، که ساختمان کوچک و مدور داره و معمولا در قسمت هسته قرار داره. بعد از هم راجع به واکیول صحبت کردیم، که در حجرات حیوانی نوبتی خالیگاه های وجود داره که به نام واکیولات میشه، که واکیول در حجرات حیوانی کوچک میشه ولی در حجرات نباتی بزرگتر میشه. راجع به سایتوسکلتون هم صحبت کردیم، که در سایتوپلازم ساختمان های پروتئینی به شکل توتال ترمانن به نام سایتوسکلین یاد میشه، که این ساختمان ها در پلازم ارگانیل ها و همچنان دیگر مواد را محکم نگاه می داشته باشه و در حجره به حیث اسکلیت و عضله کار میکنه. بعد از راجع به موشه و قمچین صحبت کردیم، که بعض حجرات حیوانی و نباتی بالای سطح خارجی خود ساختمان های میمانند داره، که اگر تارها کوتاه باشه و تعدادشان زیاد باشه به نام سیلیا، و اگر تعدادشان کم و دراز باشه به نام قمچین یاد میشه. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته تان. میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم، که موضوع درس امروزی ما حجره و محیط آن میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 9 الی 34 می باشه. خب میایم با انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، حجره و محیط از چی میوشه؟ در درس های گذشته ما راجع به غشای حجروی هم معلومات به دست آوردیم، که غشای حجروی راه دخول و خروج مواد به حجره میباشه، یعنی بعضی مواد از او میتونه با آسانی تشه و بعضی مواد به سختی و بعضی هم به هیچ وجه نمیتونه که ازی بگذره، که این کار به نفوذ انتخابی حجره تعلق داره، که زیرا شرایط داخلی و خارجی حجره فرق داره، که از این لحاظ یکی از مشخصات عمده غشا کنترل مواد میباشه، که حجم مواد داخل شنده و همین غشا ارتباط داره، که در اینجا بهتر است انتقال را بدانیم که انتقال چیست. انتقال مواد در بدن، البته در بدن موجودات زنده، حرکت مواد از یک جا به جای دیگر را انتقال مواد میگه که عبور مواد از غشای حجره بدون واسطه یک انتقال فعال و دیگر هم انتقال غیر فعال. خب شاگردان عزیز، میاییم انتقال غیر فعال یا هم پاسیف ترانسپورت را میخوانیم که انتقال غیر فعال چی میباشه. خب شاگردان عزیز، حجرات نباتی مواد مورد ضرورت خود را چطور میتونن که اخذ کنن یا هم مواد غذایی خود را چطور میتونن که بدست بیارن؟ بدون مصرف انرژی و همچنان حرکت و عبور مواد از غشای حجروی به نام انتقال غیر فعالیت میشه که تحت عنوان انتقال غیر فعال عملیه های اسموسیس و نفوس هم را ما میایم مورد مطالعه قرار میدیم. خب شاگردان عزیز، عملیه نفوس یا هم انتشار یا هم دیفیوژن چی میباشه؟ عبور مولکول های یا هم آیون ها از محیط غلیظ به محیط رقیق عبارت از عملیه نفوذ یا هم انتشار یا هم دیفیوژن می باشه که برای عبور مواد از غشای حجروی عملیه نفوذ بسیار مهم می باشه. آب که از شاگردان عزیز از طریق غشای حجروی داخل حجره می شود و به واسطه عملیه نفوذ از یک حجره به حجره دیگر می رسد. به واسطه عملیه تبخیر آب از طریق استوماتا از برگ خارج می شود و عملیه نفوذ برای دوران نمک هم کمک می کند. مولکول های کوچک حل می شود و از خارج به داخل حجره از طریق غشای حجروی نفوذ میکنه. در عملیه تنفس موجودات زنده و در عملیه ترکیب زیان نباتات تبدیلی گازها توسط عملیه نفوذ یا هم دیفیوژن صورت میگیره. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به عملیه اسموسیس صحبت های می داشته باشیم که عملیه اسموسیس چیست. خب شاگردان عزیز، زمانی که آب از غشای حجروی به واسطه عملیه نفوذ عبور کنه و حجره را جذب کنه، عمل تازه شدن یا هم شاداب شدن صورت میگیره. هر وقت از نبات آب زیاد خارج شوه، پروتوپلازم چملک میشه و نبات پژمرده میشه. کی عمل را پلاسمولیسیز میگه که عملی اسموسیز در عبور مواد از غشای حجره بسیار اهمیت داره و او را ما چنین تعریف میکنیم که عبور مایع یا هم آب از یک غشای نیمه قابل نفوذ به نام اسموسیز یاد میشه. یا هم به عبارت دیگر شاگردان عزیز، اگر آسان تر بگویم که حرکت آب از محیط مولکول های زیاد آب به محیط مولکول های کمتر، البته کمتر آب، را به نام اسموسیز یاد میشه. اسموسیز را ما شاگردان عزیز وقت مشاهده کرده میتونیم که یک محلول با غلظت زیاد، یعنی مثلا محلول بوره، توسط یک نیمه قابل نفوذ از آب جدا شده و چون پرده نیمه قابل نفوذ است، بنان مولکول های بزرگ از او عبور کرده نمیتونه، ولی مولکول های کوچک به ثانیه از او عبور میکنه و مولکول های به هر دو طرف جریان پیدا میکنه. شاگردان عزیز، از اینکه غلظت یا هم تراکم مولکول های آب در آب خالص نسبت به محلول بوره در آب زیاد است، لذا با یک تعداد زیاد مولکول ها داخل محلول میشه که این حالت تا وقت دوام پیدا میکنه که بین دخول و خروج تعادل برقرار شوه و تفاوت یک نواخت فشار محلول که شکل فشار هیدروستاتیکی معلوم میشه به نام فشار اسموسیس هم یاد میشه که فشار امی اسموسیس با زیاد شدن ماده منحله زیاد میشه. هر وقت که غلظت ماده منحله داخل حجره نسبت به خارج زیاد شوه، آب از خارج به داخل نفوذ میکنه و اسموسیس انتقال غیر فعال است که ما به این خاطر میگم که اسموسیس انتقال غیر فعال است، زیرا این عملیه به انرژی ضرورت نداره و با تفاوت غلظت جریان پیدا میکنه. خب شاگردان عزیز، بعد از این میایم راجع به عملی اسموسیز در بدن انسان صحبت های می داشته باشیم که عملی اسموسیز در بدن انسان چگونه صورت می گیره. خب شاگردان عزیز، حجرات انسان محلول نمک ها و بعضی محلول های ماده دیگر را می داشته باشه که غشای حجروی که خاصیت انتخابی نیمه قابل نفوذ را داره، حجرات را احاطه کرده. مثلا شاگردان عزیز، ما فرض کنیم که یک حجره کرویات سرخ را در آب خالص ما گذاشتیم، چه حالت به میان خواهد آمد؟ شاگردان عزیز، آب که از خارج به داخل حجره نفوذ میکنه و حجره پوندیده و بالاخره میترکه، زیرا این میترکه چون که فشار در داخل حجره زیاد میشه و حجره مقاومت بیشتر را نداره. باید گفت شاگردان عزیز که تمام حجرات بدن از این خاصیت را دارن، لذا باید آنها را از ترکیدن محافظت کنیم. با خاطر باید داشت شاگردان عزیز که غلظت خون و دیگر مایع در بدن ما به غلظت حجره یکسان است، از این سبب آب از حد معین بیشتر داخل حجره کشوه نمیتونه، یعنی مانعی از میشه که داخل حجره شوه. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروزی ما. میایم یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزهایی صحبت کردیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز یک فصل جدید را آغاز کردیم که فصل سوم می باشه و عنوان فصل حجره و محیط از می باشه، که ما در قدم اول گفتیم که در درس های گذشته ما راجع به غشای حجروی صحبت کردیم که غشای حجروی راه دخول و خروج مواد به حجره می باشه. البته بعضی مواد میتونه که از او به آسانی تیر شه و بعضی هم میتونه که به سختی، و بعضی هم امکان داره که هیچ وجه از او امی غشا تیر نشه، که این کار به نفوذ انتخابی هم سلکتیو دیفیوژن یا هم نفوذ انتخابی حجره تعلق داره، زیرا شرایط داخلی و خارجی حجره فرق می داشته باشه. از این لحاظ یکی از مشخصات عمده غشا که است کنترل مواد می باشه، که مواد را کنترل می کنه. حجم مواد، البته حجم مو مواد که داخل حجره میشه، به امی غشا ارتباط داره. که دینجا بهتر است ما راجع به انتقال هم صحبت کنیم، که ما راجع به انتقال صحبت کردیم که انتقال مواد چیست که در بدن موجودات زنده حرکت مواد از یک جا به جای دیگر را انتقال میگه، که عبور مواد از غشای حجره بدون واسطه انتقال فعال و دیگر هم انتقال غیر فعال. که ما در این فصل ان شاء الله در فصل 3 با مطالعه فصل ما قادر خواهد بودیم تا بتانیم طریقه های اساسی انتقال حجره را بدانیم و انتقال غیر فعال، عملی نفوذ، عملی اسموسیس، انتقال فعال و همچنان عملی های اندوسایتوسیس و اگزوسایتوسیس را هم ما میتونیم که بدانیم. خب بعد از ما راجع به انتقال غیر فعال یا هم پاسیف ترانسپورت صحبت های داشتیم که بدون مصرف انرژی حرکت و عبور مواد از غشای حجره به نام انتقال غیر فعالیت میشه. یعنی این نوع انتقال نیاز به انرژی حرکت و همچنان عبور مواد مواد را بدون انرژی میکنه، پس به می خاطر به نام انتقال غیر فعالیت میشه که تحت عنوان انتقال غیر فعال عملی های اسموسیس و نفوذ میباشه. که در قدم اول ما راجع به عملی نفوذ یا انتشار صحبت های داشتیم که عبور مولکول ها یا آیون ها از محیط غلیظ به محیط رقیق عبارت از عملی نفوذ میباشه، که برای عبور مواد از غشای حجروی عملی نفوذ بسیار مهم میشه. که آب که از تشکدان عزیز از طریق غشای حجروی داخل حجره میشه و به واسطه عملی نفوذ از یک حجره به حجره دیگر میرسه. خب تشکدان عزیز، بعد از راجع به عملی اسموسیس صحبت کردیم که عملی اسموسیس چیست؟ زمانی که آب از غشای حجره‌ای با واسطه عملی نفوذ عبور کنه و حجره او را جذب کنه، عمل تازه شدن یا هم شاداب شدن صورت میگیره و هر وقت که از نبات آب زیاد خارج شود پروتوپلازم چملک میشه و نبات پژمرده میشه، که این عمل را به نام پلاسمولیسیس میگه. و عملی اسموسیس در عبور مواد از غشای حجره‌ای بسیار اهمیت داره، که ما عملی اسموسیس را این گونه تعریف کردیم که عبور مایع یا هم آب از یک غشای نمقابل نفوذ به نام اسموسیس یاد میشه، یا هم عبارت دیگر حرکت آب از محیط مولکول های زیاد آب به محیط مولکول های کمتر آب به نام اسموسیس یاد میشه. که اسموسیس را ما شاگردان عزیز وقت مشاهده کرده میتونیم که یک محلول با غلظت زیاد، مثلا محلول بوره را ما توسط یک پرده مقابل نفوذ او را از آب جدا کنیم، چون پرده مقابل نفوذ از بنان مولکول های بزرگ از او عبور کرده نمیتونه، ولی مولکول های کوچک به آسانی از او عبور میکنه و مولکول های آب به هر دو طرف جریان پیدا میکنه. و راجع به هم صحبت کردیم که اسموسیس یک انتقال غیر فعال است، چون که این عملیه به انرژی ضرورت نداره و به تفاوت غلظت جریان پیدا میکنه. بعد از راجع به هم صحبت کردیم که عملیه اسموسیس در بدن انسان چگونه میباشه، که حجرات انسان محلول نمک ها و بعض محلول های دیگر را داره که غشای حجروی که خاصیت انتخابی مقابل نفوذ را داره حجرات را احاطه میکنه. و ما گفتیم که فرض کنیم که یک حجره کرویات سرخ خون را ما داخل آب خالص میگذاریم، که بعد از چند مدت امی آب از خارج به داخل حجره نفوذ میکنه و حجره میپنده و بالاخره حجره میترکه، چون که فشار در داخل حجره زیاد میشه و حجره مقاومت بیشتر نداره. که باید گفت شاگردان عزیز که تمام حجرات بدن این خاصیت را داره، پس به این خاطر باید آنها را از سرکیدن محافظت کنیم. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی ما. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی خداوند یار نگهدار تک تکتان، خدا حافظ.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحت مند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به صفات غیر مندلی صحبت داشتیم شاگردان عزیز. ما گفتیم که مندل تنها نباتات را مطالعه کرده بود که غالبیت و مغلوبیت مکمل در او موجود بود، یعنی خواص عام نداشتند، و علمای دیگر راه مندل را تعقیب نمود و تجارب خود را بالای موجودات دیگر انجام دادند. بعد از راجع به بارزیت ناقص صحبت داشتیم که کارل کورنس نباتات خالصه که گلهای سفید داشته و نباتات خالص دارای گلهای سرخ تزویج کرد که در نتیجه القای ازیو در نسل فیک نباتات با گلهای موجود آمد که نه رنگ سفیدش و نه رنگ سرخش بلکه رنگ گلابی را داره بود، که علت ازویی است که علیلهای مربوط رنگ بالا یکدیگر غالب نمی باشند، که این نوع بارزیت را بارزیت ناقص یا میانه میگوید. بعد از راجع به علیلهای متعدد یا مرکب صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که برای هر صفت دو علیل یعنی جن موجود میباشه که ما میتونه برای یک صفت اضافه از دو علیل هم موجود باشه، که این حالت که دو یک صفت اضافه از دو علیل داره به نام علیل های متعدد یا مرکبیت میشه. بعد از راجع به تعیین جنس شاگردان عزیز صحبت های داشتیم که کروموزوم ها در یک حجره دیپلوید 46 عدد است که 22 جوری از کروموزوم های اتوزومی جسمی میشه و جوری 23 از در جنس مونس و مذکر از هم فرق داره، که کروموزوم هایی که جنسیت موجود زنده را تعیین میکنه به نام کروموزوم های جنسی یا هم گونوزومیت میشه. بعد از راجع به صفات بسته به جنس در انسان صحبت های داشتیم که در انسان ها شاگردان عزیز تا اکنون چندین جن بالای کروموزوم ایکس دیده شده که هر کدام مسئول صفت یا امراض بسته به جنس خاص را داره، که در از ما راجع به کوری رنگ صحبت کردیم که اشخاص مبتلا به کوری رنگ قدرت تشخیص رنگ سرخ و سبز را نداره، که این حالت توسط یک جن بسته به جنسی که بالای کروموزوم ایکس قرار داره به وجود میاد، که کوری رنگ ها در مردها دیده میشه و در زن ها کمتر به جنس میخوره. بعد از راجع به جن های پیوسته صحبت کردیم که جن هایی که بالای کروموزوم قرار داشته باشن به نام جن های پیوسته یاد میشن، که جن یک کروموزوم ها با هم یک جا انتقال میابند و این جن ها یک گروه پیوسته را تشکیل میدن، که این عملی هایی که جن ها به صورت یک گروه انتقال میابند به نام جن پیوسته یاد میشه. بعد از راجع به خواص و صفات ارثی پول جن صحبت کردیم که بعضی صفات مثل رنگ پوست، چشم، موی و بلندی قد کسر در انسان ها یا بزرگی شوته در نبات جواری و تمام از یه توسط جن های مختلف کنترل میشه، که این همه خواص که توسط دو یا زیادتر جن ها کنترل میشه به نام خواص ارثی پول جن یاد میشه. بعد از راجع به جن های کشنده صحبت های داشتیم که این جنها بدلیل به نام جنهای کشنده یاد میشن شاگردان عزیز، که قبل از رسیدن به مرحله بلوغ یا هم در مراحل جنینی باعث مرگ موجودات نمیشه، که اگر مادر و پدر هر دوی اینا فاکتورهای هم جنها را در جنوم خود داشته باشه در بسیاری حالات طفل در مرحله جنینی از بین میره، که اکثر اوقات اینا جنها و نتایج منفی ازو از نظر ما پنهان میمونه. بعد از راجع به وراثت و محیط صحبت های داشتیم که محیط بالای صفات موجودات هیک است تاثیر میداشته باشه و باعث تغییرات دو میشه. خب شاگردان عزیز، ای بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته. تا میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم، که موضوع درس امروزی ما بی‌نظمی های ژنتیکی میباشه و شروع فصل دوم میباشه و صفات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 22 الی 27 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، موتیشن چی میباشه؟ موتیشن عبارت از تغییرات ناگهانی میباشه که در موارد ارثی به وجود میاد، که این تغییرات در حجرات جسمی و همچنان شاگردان عزیز در حجرات جنسی هم به وجود میاد، که موتیشن انواع مختلف را داره، که عبارت میباشه از جن موتیشن که میایم آل ربجه به جن موتیشن صحبت هم میداشته باشیم. خب شاگردان عزیز، جن موتیشن که است به نام موتیشن نقطه ای هم یاد میشه، چون که در قسمت کوچک یک کروموزوم یعنی جن واقع میشه، که این موتیشن ها بعضن به تاثیر میباشه و بعضن باعث مرضی های و همچنان بی‌نظمی های ارثی میشه، که یک مثال از این مرض انیمیا سیکل سیلز میباشه، که یک نوع مرض کمخونی میباشه، که این مرض که از شاگردان مریضی که از شاگردان عزیز از این سبب به نام سیکل سیلز انیمیا یاد میشه، که کرویات سرخ خون شکل دستمالون را به خود میگیره، که بعدا او را ان شاء الله به صورت مفصل میخونیم. خب بعد از این میایم راجع به کروموزوم موتیشن صحبت میکنیم، که این موتیشن ها شاگردان عزیز در ساختمان کروموزوم به واسطه تبادل هم تقاطع کروموزومی هم کراسینگ اوور در بین کروموزوم های مختلف وجود میاد، که اینا کراسینگ اوور بیشتر به صورت ناگهانی به میان میاد، که ما یا میتونن که در نتیجه عوامل خارجی مثل شعاعات و مرکبات کیمیایی هم وجود بیاد، که مرگ اضافه نمی اطفال پیش از تولد نتیجه می موتیشن کروموزومی می باشه، که ما چهار نوع از موتیشن ها را از هم دیگر تفریق میکنیم، که یکی از دلیشن می باشه شاگردان عزیز، که دلیشن عبارت از کم شدن یک قسمت کروموزومی باشه، و نوع دیگر از دوپلیکیشن می باشه شاگردان عزیز، که در نتیجه دو برابر شدن جن های کروموزوم ها وجود می آید و نوسی مزی انورشن می باشه. شاگردان عزیز که یک قسمت کروموزوم به صورت سرچپه یا هم معکوس به جای اول خود متصل میشه و نو دیگر از یا هم نو چهارم از به نام ترانسلوکشن می آید که ایده نو موتیشن توته های کروموزوم با هم دیگر تبدیل میشه و در انسان ها توسط موتیشن کروموزومی مریضی های مختلف وجود می آید که یکی مریضی مهم از در نتیجه دلشن که در کروموزوم پنجم بوده است می وجود می آید که اطفال مبتلا به این مرض آواز های مثل آواز پشک را از خود بروز میدن که از نظر بدن و عقل پسمان می باشن که اکثرا در زمان طفولیت فوت میشه که یک مثال دیگر از یک نوع مریضی سرطانی است که علت از یک ترانسلوکشن بین کروموزوم 9 و 22 می باشه. بعد از این میام راجع به جنوم موتیشن صحبت همی داشته باشیم شاگردان عزیز که این موتیشن دو نوع است که یکی این نوپلوئید است و دیگر از این هم پولیپلوئید است که این نوپلوئید دی موتیشن یک یا هم چند عدد کروموزوم های جسمی یا جنسی کم یا زیاد میشه که مثلا 2N منفی 1 2N جمع 1 این نوع موتیشن که است شاگردان عزیز زیادتر واقع شده و تریزومی 21 یک مثال برجسته زیاد شدن کروموزوم جسمی می باشه که کروموزوم 21 دو سه بار موجود میشه. بعد از او پولیپلویدیست شاگردان عزیز که دی موتیشن یک یا چند مجموع کروموزوم ها زیاد میشه که یعنی 3N یا هم 4N میباشه که اگه این نوع موتیشن ها در انسان ها وجود بیاید در مرحله جنینی از بین میره و پیدا شدن اطفال مرده قبل از وقت تولد نتیجه موتیشن میباشه که برعکس پولیپلوید نباتی که است در تکامل و حاصل زیاد نبات رول مهم داره که زیادتر نباتات مفید مانند جواری گندم کچلو که است یا تمامشون پولیپلوید هستن. خب شاگردان عزیز قبلا من ذکر کردم که کمخونی دست مانند را انشالله در آینده میخوانیم که امیال میایم راجع به کمخونی دست مانند یا هم سیکل سل انیمیا صحبت همی داشته باشیم. خب شاگردان عزیز در سیاپوست های افریقایی در هر 12 نفر یک نفر برای بی نظمی هیتروزایگوس است که کرویت سرخ خون از یا به صورت عادی شکل دست مانند داره که در اشخاص مبتلا به بی نظمی کرویت سرخ خون باز شکل دست یا نیم قوسی را به خود میگیره که در حقیقت یک جری موتیشن است که در نتیجه این کار کرویت سرخ خون یا زودتر از بین میره و در نتیجه یک کمخونی وجود میآید که از این سبب به انساج اکسیژن کم میرسه و رگهای خون مسدود میگرده و باعث دردهای شدید میشه که این بی‌نظمی یک فایده هم داره که انسانهای مصاب بی‌نظمی در مقابل مریضی ملاریا مقاومت دارن چون که عامل ملاریا هم پلازمودیم در این نوع کرویات نمو کرده نمیتونن. خب شاگردان عزیز بعد از میایم راجع به سیستیک فیبروز صحبت همی داشته باشیم شاگردان عزیز که این مریضی در اثر یک جن میوتیشن که در بازوی دراز کروموزوم 7 واقع است وجود میآید که اشخاص که به بی‌نظمی مبتلا است شش ها و مجراهای سیستم تنفسی و همچنان هضمی زیاد توسط یک مایع غلیظ بلغمی احاطه شده که این کار عملی تنفس را مشکل می سازد چون کمی بلغم در شش ها جمع می شود و یه اشخاص بسیار زود به مریضی های تنفسی مبتلا می شوند و همچنان بلغم افراز انزایم های هضمی را هم مختل می سازد که اشخاص مبتلا در کنار مشکلات تنفسی به مشکلات هضمی هم مبتلا می شوند. شاگردان عزیز که معالجه فیزیکی مواد غذایی خاص و دواهای جدید در بهبود مریضی تاثیر مثبت می داشته باشد. خب شاگردان عزیز میام بعد از راجع به تریزومی 21 صحبت همی داشته باشیم که این تریزومی به خاطر به نام تریزومی 21 یاد میشه چون که در کروموزوم نمره 21 یک کروموزوم اضافی موجود می باشه که به این ترتیب اشخاص مبتلا 47 جور کروموزوم می داشته باشن که اشخاص یک چهره خاص دارن یعنی زبانشان دراز و پهن و همچنان قد کوتاه دارن و حرکت عضلاتشان بطی و درجه عقل و هوششان پایین‌تر می باشه که اکثر این مریض ها هست مریضی قلبی می داشته باشه و همچنان در مقابل به صورت متوسط در هر 700 نفر یکی از یا به بی نظمی مبتلا می باشد. شاگردان عزیز که بی نظمی مستقیما به عمر مادر ارتباط دارد مثلا در اولاد اگر مادران کمتر از 20 سال تناسب بی نظمی تریزومی هم 1/2000 است که چون که اگر مادر سنش کم باشه یا هم از 20 سال کمتر باشه سنش احتمال زیاد است که طفلش به مریضی دچار شود و یعنی 1/2000 امکانش است که در اولاد مادرانی که عمرشان از 45 گذشته باشد تناسب بی نظمی 1/10 می باشد. خب شاگردان عزیز بعد از میایم راجع به تورنر سندرم صحبت همی داشته باشیم که این بی نظمی در بین زنهای پیدا میشه که به جای دو کروموزوم تنها یک کروموزوم اکس داره که این زنها شاگردان عزیز از دیگران کوچکتر واقع می باشند که دی نوع زنها زیادتر خاصیت های ثانوی جنسی به میان نمی آید که که یکی از خواص‌های زیاد داشتن گردن پهن می باشه که زنها از نظر عقلی در سطح متوسط قرار دارن. بعد از شاگردان عزیز میایم راجع به کلین فیلتر سندرم صحبت می داشته باشیم که مردان دارای نما جنوتایپ هیکل بزرگ و قوی و دستهای و پاهای دراز دارن که تمام از زیاد عقلی می باشن و خصیه های کوچک دارن و اسپرم تولید نمی کنن، که بعض از زیاد کس شاگردان عزیز خواص زنانه را اختیار می کنن و از نظر عقل پسمان می باشن که بر علاوه این نما جنوتایپ اقسام XXXXY و حتی میتونن که یا 5X و 1Y هم پیدا شه، که هر قدر تعداد کروموزوم X در او زیادتر باشه با مو اندازه اختلالات جسمی و ذهنیشان هم بلند میباشه. بعد از شاگردان عزیز میایم راجع به تشخیص بی‌نظمی های ژنتیکی در انسان صحبت می داشته باشیم که در قسمت تشخیص و تداوی بی‌نظمی های ژنتیکی از متد های ژن تکنیک استفاده میشه شاگردان عزیز، که هدف از تشخیص معلوم نمودن تغییرات در تعداد کروموزوم ها میباشه یا در یک قسمت از دینه میباشه، که این تکنیک ها در زمانی که طفل در رحم مادر میباشه یا هم بعد از تولد طفل عملی میشه که بی‌نظمی ژنتیکی تشخیص و در صورت امکان تداوی میشه. که چند مثال از رمیای میخونیم که مثال اولش تست های قبل از تولد یا هم پرینتال میباشه. خب شاگردان عزیز، بخاطر از اینکه معلوم کنیم که طفلی که به دنیا میایه سالم یا مریض ارسی داره، میتودهای مختلف را وجود داره که ما به کار میندازیم که توسط این میتودها میتون اضافه از 100 نوع بی‌نظمی های ژنتیکی را تشخیص کنیم، که اول از او امینو سنتیسیس میباشه که دی میتود از کیسی امینیون ذهن حامله، یعنی در زمان حاملگی که بین هفته 14 و 16 باشه، توسط پیچکاری مایعی گرفته میشه که در این مایع حجرات جنینی موجود میباشه و حجرات امی جنینی که ما قبلا نام گرفتیم از نظر ژنتیکی معاینه میشه تا بی‌نظمی ژنتیکی در جنین تثبیت شه. و روش دوم شاگردان عزیز می باشه که گرفتن حجرات پلاسنتا می باشه، که این میتود در زمان حاملگی بر جنین بین هفته 8 و 9 اجرا میشه، که در امی میتود حجرات از پلاسنتا گرفته میشه و امکان زایی شدن طفل نسبت به امینوسنتیسیس اضافه تر می باشه، یعنی خطرناکتر از امینوسنتیسیس می باشه. خب مرحله دیگهش تشخیص قبل از تولد می باشه، که در این میتود جنین قبل از حاملگی معاینه می گرده که جنین بیرون از رحم مادر در تست تیوب وجود می آید، که این جن بعدن از نظر مریضی های ارثی معاینه و تشخیص میشه و جنین سالم را در رحم مادر پیوند میده. بعد از شاگردان عزیز تست بعد از تولد میباشه، که یکی مثال از تست جن میباشه که توسط این تست میتونیم پیشگویی مریضی های آینده را کنیم و این تست میتونه پیشگویی ممکنه مثلا پیشگویی ممکنه بی‌نظمی های مانند نو مریضی مغز را بکنه. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروزی تان. میام یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزهایی صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز شروع فصل دوم کردیم و همچنان فصل دوم به اتمام رساندیم، که موضوع درس امروز ما یا موضوع فصل دوم که بود بی‌نظمی های ژنتیکی بود، که موتیشن یکی از بی‌نظمی های ژنتیکی بود، جنی موتیشن هم راجع به بی‌نظمی های ژنتیکی بود، کروموزوم های موتیشن بود که این موتیشن ها در ساختمان کروموزوم به واسطه تبادله هم طبقاتی کروموزومی در بین کروموزوم های مختلف وجود می آید، که این نوع موتیشن کاست از همدیگر 4 نوع شما میتونید که دیگر فرق کنیم، که دلیشان می باشه، دپلیکیشن می باشه، انوریشن و ترانسلکشن می باشه. بعد از راجع به جنوم موتیشن صحبت کردیم که موتیشن دو نوع داشته، یکی اینوپلویدی و دیگری هم پولیپلویدی بود، و دیگر راجع به کمخونی دستمانه صحبت کردیم که یا در سیاه‌پوست های آفریقایی در هر 12 نفر یک نفر از بی‌نظمی هتروزایگوس مبتلا می باشه، که امی کرویات سرخ خون از شکل دست هم قوسی را به خود میگیره، که در حقیقت یک جنوم موتیشن می باشه. بعد از راجع به سیستیک فیبروسیس صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که مریضی در اثر یک جنوم موتیشن که در بازوی دراز کروموزوم هفتم واقع میشه به وجود میاد. بعد از راجع به تروزمی 21 صحبت های داشتیم، که این تروزمی به خاطر بنام تروزمی 21 یاد میشه که در کروموزوم نمره 21 یک کروموزوم اضافی موجود می باشه، که به این ترتیب اشخاص مبتلا به این مریضی 47 جور کروموزوم می داشته باشن. بعد از راجع به تورنر سندرم صحبت های داشتیم و همچنان راجع به کلین فیلتر سندرم صحبت های داشتیم، که مردان در این نوع جنوتایپ هیکل بزرگ و قوی و همچنان دست و پاهای دراز دارن، که این نوع مریض ها کسه عقیم می باشن و خصیه های زیاد کوچک می باشن و اسپرم یا تولید نمی کنن. و بعد از راجع به تشخیص بی‌نظمی های ژنتیکی در انسان صحبت های داشتیم و همچنان گفتیم که وقتی کمی بی‌نظمی های ژنتیکی در انسان تشخیص شوه، ممکن است تا حد امکان اگر امکان داشته باشه جلوگیری از بی‌نظمی های ژنتیکی شوه. خب شاگردان عزیز، به اتمام فصل دوم رسیدیم، کارخانگیتان حل سوال های فصل دوم میباشه. خب شاگردان عزیز، به پایان جلسه امروزی رسیدیم، امیدوارم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشه.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم، به مهمان آزادی خوش آمدید. مهمان امروز ما یک جوان فعال افغان است که در زمینه سفرهای قانونی افغانها را همکاری و یاری می کنه و همچنان میگه که با ایجاد فرصتهای کاری به ویژه برای زنان و دختران تلاش میکنه که خدمت به هموطنان خود کرده باشه. بیاین که بیشتر از خودش بشنویم. سلام به شما، تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. خود به شنونده ها معرفی کنین.
سلام به همه شنوندگان گرامی رادیو آزادی. احمد احسان سنگر هستم. دیگه من در سال 1378 هجری شمسی در شهر زیبای کابل افغانستان البته پیدا شدیم. دیگه تحصیلات خود را در مکتب لیسه عالی تمیمنتار و پایان رساندم. دیگه در سال 1397 فارغ التحصیل شدم. البته در سال 1397 مکتب تمام کردم. از دورانم مکتب علاقه زیادی البته به دست ها و فعالیت های اجتماعی فرنگی داشتیم.
احسان جان، زمانی که در مکتب بودی چگونه یک شاگرد بودی؟ از شاگردای لایق بودی که در صف اول دو میششتی یا از شاگردای شوخ بودی که در قطار آخر میششتی و در درجه بودی؟ کدام مضمون بیشتر دوست داشتی؟
فرشته جان، من در دوره مکتب که بودم، اگر استادای مکتب ما شاید برنامه شما را شنونده باشم، اونا زیادتر هم برای ما آشنا بودن. ما در دوره مکتب کلبت دوره صنف 7 تا فارغ صنف 12 هم دوره مکتب هم برای استادا خیلی صمیمی بودم و یک شاگرد بودم که همیشه وقت تب طلای زیاد داشتم و فکر از این بودم که یک جای خود را برسانم و احترام استادا را داشته باشم تا استادا ما رضایت داشته باشم و بهترن بتونم با استادا البته کمک همکاری داشته باشم. درس ها من در مکتب نماینده سن بودم. البته زیادتر مسئولیتی که برای یک نماینده سن داده می شد اداره یک سن بود، رسیدگی با طریق ترین بود که طریق ترین من می بودم با استادا. استادا که نمی آمدم می بودم پر امضا می کردم. خوب بود، نه قدر شوق بودم و نه قدر عاجز بودم، اما همه قدر کرده بودم که در استادا چنگ زده بودم و استادا هم رای روی خوب میکنم و خیلی استادای خوب بودن. واقعا در مضامینی که زیاد علاقه‌مند بودم مضامین دری و تاریخ بود. من زیادتر تاریخ زیاد دوست داشتم. دوستان ما یک دختر خانم بود، پیش از اینکه اونها به صرف می آمدن پیش از پیش آمادگی میگرفتم در مورد تاریخ، البته در مورد دوره سابق تمامش خود آماده میکردم. باز استاد میامد میگفت کی دست تشریح میکنه، باز اولین نفر بود دست من بالا میکردم. شاگردم باز استاد بلند کرد، باز استاد میگفت بیا احسان جان بیا دست تشریح کن. باور بکنی که بسیار با شوق و انگیزه با رقبندی دست تشریح میکردم. استاد میگفت آفرین، باور بکنی تشویق اینها باعث شد که آهسته آهسته ما به جای خود برسانم. باز ضمن اینکه استاد تاریخ ما بود، استاد فیزیک ما بود، استاد زری ما بودن، اینا خانم ها بودن و استاد ریاضی ما هم یک دختر خانم بود. استاد کیمیای ما هم در صنف 7 الی 8 یک خانم بود. استاد انگلیسی ما هم یک خانم بود. اینا کسایی بودن واقعا تا حدی که تو که زنده هستم نیکی های اینا رو چه وقت فراموش نمی کنم و یاد اینها همیشه در قلب ما هست. واقعا هم با ما با استاد نبودن به صورت استاد، البته بگیم برای ما منرایش یک مادر بود. البته واقعا هر کدامشان اگر جوان بودن مایس خواهر بود، اگر سنشان کمی بالاتر بود مایس مادر بودن. ما احساس نمیکنم که در یک مکتب برم درس بخوانم و یا احساس نمیکنم که پیش یک استاد نیه. فکر میکنم که احترام به اینها بکنم، احترام به اقارب مادر و خواهر خود میکنم. واقعا یک دوره بسیار خوب بود و تا امروز هم خیلی خاطرات زیاد به ما باقی مونده.
خب احسان جان، وقتی که مکتب تمام کردی از 12 فارغ شدی، پنتون خواندی، امتحان کنکور دادی، از پنتون چی خبر؟
بله فرشته جان، من در دوره گفته که از مکتب تمام کردم، نخورم وظیفه داشتم. نظر به مشکلاتی که داشتم در پنتون دولتی البته رسیدگی نمیشد، گرچه که من امتحان کنکور دادم. من از سال 1397 فارغ شدم، امتحان کنکور دارم در پنتون کابل، کامیاب شدم، اما نظر به مشکلات وظیفه نمیتونستم به رسیدگی بکنم. باز در یک از پنتونهای خصوصی البته، یکی از رشته‌هایی که واقعا علاقه‌مندش بودم و دوست داشتم، رشته ژورنالیسم بود. رشته ژورنالیسم آغاز کردم و تا که تمامش کردم و بعد از اون که رشته ژورنالیسم تمام کردم، در سال 1400 در یک از پنتونهای خصوصی دوباره خواستم که تحصیلات داشته باشم در رشته طب. البته رشته طب شروع کردم در دو دوران و خیلی خاطره که از رشته ژورنالیسم کردم در رشته طب که نو شروع کردم، زیاد خاطرات برام فعلا مانده و تا باید شده که من انگیزه بیشتر بگیرم. اما متاسفانه نظر به یک مشکلات و اتفاقات نتونستم که بر از یک مشکلات ما پنتون را در رشته طب ادامه بدم.
خودت یکی از جوانای افغان هستی که پیش قدم بودی، مثلا در یوتیوب آمدی، یوتیوبر هم هستی. از اون روزا کم قصه کو، با یوتیوب چگونه آشنا شدی؟ در افغانستان یوتیوبر بودن آسان است، مشکل است؟ چی محتوای خودت به مردم ثبت میکردی و نشان میدادی؟
افرشته جان، ما برنامه که روی دست داشتم، گرچه که وقتی که از ژورنالیسم فارغ شدم کوشش کردم که مسلک خودم نادیده نگیرم، در پالش فعالیت های اجتماعی هم فرهنگی هم داشته باشم و همچنان ضمن فعالیت های اجتماعی و فرهنگی هم مدنی بود و هم بخش خیریه را ادامه می دادم. دیگر در او هسته باز من برنامه خیریه را پیش می بودم و مجردی برنامه کمک رسانی بودم، برنامه کمک رسانی داشتیم، برنامه اجتماعی بود، گزارش های شهری بود، اونا رو تمام شد ثبت میکردم و بسیار مشکلات. اما یک چیز پشت خورد یادم هم ساختی که یوتیوب چی قسم است، مثلا یعنی در چی شرایط های است. وار بکنین که هر کس یوتیوبر یا خبرنگار نمیشه، چون و هر کس هم جایگاه خبرنگاره یا یوتیوبر را گرفتام نمیتونم، چون جایگاه از این مقدس است و مقدس خواهد بود. باور بکنه که آنقدر که فشارات بالای یک یوتیوبر یا خبرنگار است، بالای هیچ کسی است، آنقدر سختی و مشکلات و خواری یک یوتیوبر یا خبرنگار واقعی میبینه هیچ کس نمیبینه. همه گیده این فکر است که شاید یک خبرنگار یک یوتیوبر پولدارترین فرد دنیا خواهد باشه. متاسفانه نه، مشهور است، مطرح است، اما هیچ چیز نداره. صرف چی داره؟ قلم داره، صرف چی داره؟ سخن داره. یوتیوبر یا خبرنگار اینمی است که میتونه 100 سر جمع بکنه، اما 100 سر دیگه نمیتونه یک سر جمع بکنه. هر یوتیوبر، هر خبرنگار میتونه که با علم خود، با دانش خود بتونه مردم خود را به یک فضای امن مروج بسازه و بتونه اونها را برشان چیزای خوب بیاموزانه.
و خودت وقتی که در شهر بازار میرفتی به خاطر گزارش‌های شهری، آیا مردم با یوتیوب، با اینترنت یا آشنایی داشتن؟ مردم خودت استقبال میکردن یا ای که برشان یک چیز نو و جالب بود؟
دوره که ما شروع کردیم، باور بکنی که واقعا افغانای ما در شهر بسیار مردم های خوب هم داریم و دور از یک تعداد مردم های مزاحمت هم داریم، که در صورت که ما ثبت برنامه میکنیم یا که مجردی ما دختر خانم میبود باید سرازدار عوضیتشان اصلا میشه و تا اجازه نمیدن برای تی، گرچه که ما افراد امنیتی شکرگزار بودیم، امنیت با ما همکار بود، دولت با ما همکار بود، همکاری میکنیم، پرابلم نبود. اما مردم ما دیدگاهشان بسیار ضعیف بودن. اما وارو بکنه که بعض جاها می رفتیم و می گفتیم که کامرا به دست است، وار بکنیم که خانم می بود، مرد می بود، کودک می بود، با شوق علاقمندی استاد می شد که باش که فرد کامرا گرفته چی می کنه جا. اما وقتی که صحبت می کنیم یا برنامه سب بکنم که ایلو انگیزه می گره، با شوق نما صحبت می کنم و حتی باعث می شد که انگیزه یک نفر صفا نفر دیگه دوستا انگیزه می گرفتم. چون بیشتر یک چیز دیگه براتون فرمودم که یوتیوبرای هستن، خبرنگارای هستند که اونو مسلکی نیستن، نمیتونن با علاقمندی برنامه خود را ثبت بکنن و یا با مردم مسلک خبرنگاری یا یوتیوبری خوب جلو آوردن. اما صرف اینمی که تنها کامره را به دست گرفت و ترایپات را گرفت و مایک گرفت اینمی چیز را صرف به صحب برامد که ما یوتیوبر هستیم یا خبرنگار بس و اینمی باعث میسازن که یک دیدت خبرنگارای ما باعث آزار اذیت دیگه مردم قرار بگیرد.
خودت اکنون هم فعالیت داری در عرصه یوتیوب یوتیوبر هستی یا نه؟
نه خیر فرشته جان، فعلا بسیار کم. وقتی من مدت 1.5 سال میشه که من از یوتیوبری یا خبرنگاری بسیار دور هستم و دوستا همشون در جیان هستن که من کنم برنامه خاص یا ویژه در قسمت یوتیوب یا رسانه ها البته ندارم. من فعلا مصروف یکی از کارهای شخصی هستم، در اوجه هم رئیسش هستم و فعالیت های خود را فعلا اوجه رویت دارم.
خب خودت تازی هم یاد کردی که کار میکنی، یک کم از کار فیلیت بگو.
شرکت سرسی و تکترشی جدیدن تحسیص ساختیم در سال 14 سال 3 و تاریخ 18 جدی البته جواز خلاص کردیم و در تاریخ 22 جدی رسمان افتتاح شد. انگیزه که باعث شد من شرکت سیاسی بسازم و بعد از اینکه از یوتیوبری کنار بیام و یک مسلک دیگه انتخاب بکنم و اینکه انگیزه گرفتم شرکت سیاسی بسازم، چون زیادتر ما با مردم در اجتماع زیادتر البته رابطه داریم، چون یک تعداد مردم های ما بودن البته که می دیدم به طرف ایران می رفتن البته به صورت غیر قانونی یا به طرف ترکیه می رفتن غیر قانونی، از طریق رسانه ها بیدنده می برم که البته می گفتن قاچاقبر از بین بردشان یا در راه از بین رفته، کشتیشان غرق شد. این هم یا باعث شد که من گفتم نه دیگه. یک تعداد میرم شرکت دارم می رفتن، مردم مراجعه می کردن، سردرگم بود، ویزشان نامعلوم بود، تکتشان نامعلوم بود، نمیتونستن که باراتی کار بکنن. باز به همین اساس من شرکت خود را فعال ساختم، البته تقریبا بالای طرحش صحبت کردم که دوستایی که البته در یه هفته مطرح بودن، دوستایی وفادارم بودن، با خود در شرکت گرفتمش. باز من خواستم که نظر به شرکت های دیگه، البته شرکت من متفاوت باشه، طرح و برنامهش و اجنداش برقلا مفید واقع شود. به همین اساس باز من در شرکت ما هم بخش حضوری فعال ساختم و هم بخش آنلاین فعال ساختم که مثلا مشتری ما البته در یک از ولایت ها می باشن، اوجا نه کرام موتر باسانی پیدا میشه، البته اگر پیدا میشه بشار دور است تا کنا به ولایت کابل بیاین، نه اون وقتشان زایی میشه، هم فکر بکنه پیسی تکت تا کابل میتن، فکر بکنه که هیچ نیه در خلال 15 سال افغانی پیسی تکتشان رفت آمد میشه، اونمو مثلا او مشتری به چرا ویزه کار داره، اگر این پیسه را مصرف کنه خب از این پیسه یک زایی وقت است. ما خواستیم که از این ارسام جلوگیری شود، بخش آنلاین خلافات ساختیم، مثلا مشتری در خانه باشه برای ما تماس میگیرم، البته یا پیام میده ما در خانماتی که داریم برش روان میکنم، اونا یکی از اونا را انتخاب میکنم، ما برشان دوباره پس معلومات میدیم، من از معلومات ها اونا اطمینان حاصل میکنن، اونا میگه که این ویزا را یا از این کشور را برای ما اپلای کنیم یا این ویزا را میخوایم، اسکن پاسپورت که تذکریهشان میگم بپرسن، وقتی که اونا ارسال کردن میگم که در اکاونت البته پول شما ارسال میکنین، من از اینکه اونا پول ارسال کردن ما بل رسمی البته دوباره برشان یک رسید ارسال میکنیم که اونا اطمینانشان حاصل شد که پول ما را البته جایز داریم رسمی بوده و البته از اینو یک سند رسمی داره، دوباره برشان سند رسمی ارسال میکنیم، کارشان روی پروسس میگیریم، وقتی کارشان تمام شد دوباره پس ویزه را برشان در واتساپشان برشان ارسال میکنیم به شکل پی دی اف و همچنان برشان بر ما میگن دوباره پیام بکنید که اسناد خود را گرفتین تا ما رسید خود را در دیتابیس ایجا ثبت بکنیم. مثلا یک شهروند ما در یک کشور است، تکت ضرورت داره اما اونو مصروف وظیفه است، وظیفه برش رخصت نمیده، اگر از وظیفه برای شاید پول گزاف ازشان کت بکنه و ما اساس اونا میتونه پیام بکنم نا برشان به شکل آنلاین تکت بک میکنیم، اونا تنها میتونه شماره کارت خود به اون پول بفرسته، ما برش تکت هم بک میکنیم، اونا میتونن با وقت معینی خود به افغانستان به هر کشوری که سفر داشته باشه میتونه به صورت آنلاین هم پرواز داشته باشه. و یک موضوع دیگه، مثلا یک شهروند ما در طرف شب میباشه، در فتن یک مریض کابل پیدا میشه، اون فرد در مزار شریف است، اما مجبور است خانوادش بگه هر چی از تخ را خانه برسان کابل. اما دو 11 بشه نه موتر است نه تکت پیدامش هیچ چیز. اما نو وقتی با ما تماس میگیرم ما برشان تکت بوک میکنیم به صورت آنلاین و میتونه در تایم که البته موتر دوباره پس در کابل میرد میتونه که دوباره حرکت بکنه بیاد به کابل.
در شرایط فعلی گرفتن ویزه کشورهای دیگه در پاسپورت افغانستان چقدر دشوار است؟
پرشتر جان بسیار زیاد دشوار شده. نبود دشوار، دشوار ساختیمش. ما همیشه وقت البته در هر سوژه یا در هر رسانه که زاید شدم از افغانه خود همی خواهش کردم، گفتم بین 30 سال قبل 40 سال قبل برنامهش تقیب بکنیم. وقتی یک افغان در یک کشور میرفت، البته آلمان بود یا بعض کشورهای دیگه، آگاه میشونه که افغان از یک کشور میه، باور بکنه که 20 روز قبل یا یک ماه قبل آمادگی گرفته میشد، کبان میه با شوق و کشور برش ویزه صادر بکرد. اما حال عزیز که یکی از افغانای ما بعض کارهایی که خودسرانه انجام دادن و البته بعض عملات انجام دارن، البته با مردم او کشور رویزش کردن، با او مردم ما یک شخص بسیار بد معرفی شدیم. با مو اساس حال باور بکنه که وقتی میگه افغان رو کشور میه ضمن اینکه ویزه صادر نمیکنه، باور بکنه که از افغان ها دور فرار میکنه. چرا میگه که افغان میه؟ چون افغان میگه که بسیار موضوعات هست. اما ما همیشه وقت افغان ها گفتیم بیم کوشش بکنه که همیشه وقت از نام افغان هم بودن ما استفاده خوب بکنیم تا باعث افتخار ما شه، تا یک کشور با شوق و علاقمندی بر ما ویزه صادر بکنه و از ما میزبانی بکنه، تا ای که باشه افغان بودن ما باعث راحتی خود ما شود. شما بار بکن تا ویزی ایتال به افغان بسیار سخت شده. ویزی ایتال که البته کشور بود که دوست ما سمسایی ما زمان اون کشور ما ویزه به بشکل میتونم. ما میاله چندین مشتره که به سفارت ایران روان میکنیم، گرچه که آدرس هم درست میباشه، تمام مسائلش درست میباشه، اما در سفارت سل میکنه طرفش میگه برو ویزه نیست، میگه ویزه نمیتونم. اما بین چقدر در دوار است، چقدر سخت است. با یک افغان با که با یک کشور البته کمسایی ما میخواه که واقعا قانونی سفر بکنه، اما نه موضوع قانونی پیدا در افغانستان ما درست پیدا شد، نه موضوع غیر قانونی. کشورهای جمهوری اسلامی ایران یا کشورهای دیگه وقتی که میخواین که در کشورتان افغانها یا کسان دیگه به صورت غیر قانونی وارد اون کشور نشد، پس ویزه که شما به صورت ویزه قانونی برشان صادر بکنید. هر پالیسی که میگذارین بر افغانها مشکل نداره، اون پالیسی تا رو بکنن. اگر هر افغانی که باعث اتفاق میشه، باعث مشکلات میشه، یک افغان هم متهم بدانه، تمام افغان ها نی. اما باید بکنید که یک شخص، یک جوان، یک میسفید، یک خانم سرسفید میه به خاطر ویزه میره به سفارت مراجعه میکنه، ویزه برش نمیتن. اصلا دلیلش هیچ نامعلوم است که چرا نمیتن. برش میگه که برو برادر ویزه آدرست مشکل دست است، آدرست هم دقیق است، شماره تماسی دارن چون دقیق است، اما مسائلشان. اما به دلیل اون را رد میکنن، گرچه که ممنون خروب جامعه است، اما اون شخص با شرکت ها با شرکت ها درگیر میشه، با شرکت ها را گویا میگه تو چرا ویزی من نکشیدی، چرا باعث ویزی من نشد. آنقدر دردآور است که باور بکنی که من خودم افسوس میکنم که چرا تا چی وقت افغانستان یا افغان ما با این قسم درگیری و مشکلات دچار است، چه وقتی بدبختی خواهد خلاص شد از ما.
احسان جان، خودت که یک شرکت ساختی، در زمان است که بسیاری از جوانان در افغانستان از بیکاری شکایت میکنن، از اقتصاد بد شکایت میکنن، خود وضعیت اقتصادی بالای کار و بار خودت چقدر تاثیر گذاشته و آیا جوانایی را در کنارت گرفتی، برشان کار دادی که اینا بیروزگار بوده باشن و از کار خارج شده باشن؟
پرشته جان، من زوایلم که از دوره حکومت جمهوریت بود تا فیلم دوره امارات اسلامی کوشش کردیم که همیشه وقت جوان با خود داشته باشم، همیشه وقت دختر خانم های بانوای فعال با خود داشته باشم، همیشه وقت نوجوان ها را با خود داشته باشم، تا اینا باعث افتخار ما شود و تشویق بکنیمش فردا به افغانستان مالبو قرار بگیره. اما ما نظر به وسط خود، نظر به توان خود کوشش میکنم که راه های شغلی را به جوانان ما فراهم بسازم. وقتی هم یک تعداد از جوانان ما، یک تعداد از خانم ها به بعض موضوعات، بعض مشکلات ها فعلا از وظیفه شان برآمدند یا تنخیص شدند، و فعلا اون را فکر می سرپرست خانواده است و باید آید داشته باشم. متاس برکایت ندارم و امو اساس ما یک ورکشاپ روی دست گرفتم تا بتانم تمامی جوان ها و تمامی خانم ها را کربت زیاد نی، شاید به تعداد 60 نفر یا 80 نفر که اینا را با خود بگرم و قرارداد هایی که البته دارم در قسمت ویزا و بعض مسائل ها هست با خود داشته، 3 روزه برشان ورکشاپ میتیم. 3 روزه وقتی که اینا ورکشاپ گرفتن، بعد از ورکشاپ اینا گرچه که ورکشاپ تمام میشه البته برای اینا به صورت نظری عملی و بسیار به صورت تخصصی استادای مجره برشان ورکشاپ درس یاد میده.
در مورد چی هست این ورکشاپ؟
در مورد اپلای ویزه است. در مورد اپلای ویزه ایران است. چون ما مکتی را همکار ضرورت داشتیم که بتانیم اینا را هم کمک بکنیم و هم شرکت ما پیش مشتری ها به اعتبار نشه، بخاطر که ما وقتی کسمه را به شرکت دارا یا به کسای دیگه میتونم همکارا اونا سب نمیتاره کده و ما اساس ما خواستیم ورکشاپ اپلای ویزه ایران که البته هم زمینی هم هوایی برشان یاد میده که اینا سب چه یاد بگیره، چون سیستم ویزه ایران ثبت‌نامه‌شان خیلی تغییرات آمده از هر لحاظ ثبت‌نام کسی قرار نمیتونه فعلا. به همون خاطر ما ورکشاپ برگزار میکنیم. 3 روزه ورکشاپ از بعد ورکشاپ تمام شد، هم صرف تیکت اونا به دست گرفتن و هم شرکت تمرشان قرارداد رسمی میکنن. وقتی که اینا قرارداد رسمی شرکت تمرش کرد، اونا تعهد میسپارن که همه شرکت صادقانه اخلاصانه کار میکنه. بعد از اونها ضرور نیست که البته به شرکت بیا امروزه کار میکنه یا زیری بسه، اونا صرف همین که اسناد قرارداد میگیره قانونی میشه، در خانه نشسته میشه، چون از لحاظ دولت معمولیت کسی نمیکنهشان، دولت هم خوش میشه و هم اونا خوش میشه، میتونن در خانه نشسته باشه همراه فامیل خود، یک اتاق مشخص میسازه، هم دانات بر خود آماده میکنه با لپتاپ خود، امروزه اون سایت باز میشه، ما بر شخصات میتیم هر اسناد که ثبت میکنه پی اسناد ما 2500 افغانی برش ادا میکنیم، اگر اونا 3 اسناد دانستن در یک دو ثبت کنن میشه 2500 افغانی. به این شرایط این کمک هیچ کس برشان کردن نمیتاره، اما ما همین کمک خواستیم که هم به جوان ها بکنیم هم به بانو هم بکنیم که از هر لحاظ اونا آرام و راحت باشه.
خب احسان جان یکم در رابطه به این بگو که آیا گرفتن ویزه ایران یا دیگه کشورها آسان است یا یک طریقه قانونی داره؟ اگر که داره چرا بسیاری از جوان ها یا بسیاری از خانواده ها بسیاری از افغان ها در کل راه غیر قانونی را پیش میگیرن؟
افغان های ما به صورت بخواهند اقدام به ویزه بکنن، از طرف کشور جمهوری اسلامی ایران با اونا ویزه صادر نمیشه، گرچه که اونا البته ممنوع خروج هم نیست و کنم مشکل هم نداره و کنم پالیسی هم پیدن کنان گذاشته، مثلا با افراد این افراد واجد در شرایط هم نمی باشه. ببینید که خانم های فعلا هستن که شوهرشان در ایران هستن، البته میگه بکنه یا در ترکیه هستن، اما میخوای خانواده خرا به ایران دعوت بکنه بیا، اما باور بکنه که به اونا ویزه صادر نمیکنه، او مجبور است که پول گزاف به سفارت یا به افراد که میشه کار بده که او ویزه را حق بکنه. ببینید چقدر داور است شرایط کشور ما با شرایط بسیار ناداری و بیچارگی قرار داره. یک خانم وقتی توان او از این گزافه نداشته باشه پس چی باید بکنه؟ شوهر از این او کشور از مجبوریت غیر قانونی رفته، اشراف نرفته، اما یک تعداد افغانای ما با او کشور ایران البته رفتن، اونا غیر قانونی رفتن، زمان بوده که البته پاسپورت وجود نداشته، پاسپورت بسیار مشکل بوده، حق پاسپورت آسان ده بود، بایی که فعلا حالا پاسپورت آسان شده به صورت درست الا سیرست پاسپورت میتونه همه بگیره، اما فعلا وقتی پاسپورت آسان شد ویزه سخت شده، هم از اینشان ببینید که قیمت شده و هم یک ثبت نام ویزه در بازار به از اینی 7 الا 10 افغانی الا 15 افغانی ثبت میشه. چرا ما باعث میسازیم که نمی از این غذا داره شد وقتی که ایران کشور همسایه ماست، کشور هست که البته هم دل هم زبان و دوست است، چرا پس یک قانون نمیگذاره که افغانه مراحت باشه؟ ایران هم باید همه قدم نظر داشته باشه، پس باید پالیسی سختگیرانه را نگیره و هر پالیسی که البته مطابق با قانونش هست بگیره، اما ای که میخواه که مردم ما به صورت قانونی البته با کشور سفر بکنه پس یه بگذاره که افغانه مراحت ویزه حق بکنه و مطابق همه شرایط خود آماده بساده و هیچ کنه پرابلم نباشه.
در آخر پیام های شما برای جوان ها در کل چیست؟
و از جوان خود امی خواهشم میکنم بین برادر، یکی خون پشت همی موضوع تحصابات نگردیم، که موضوع پشتون و تاجک و ازبک اینا را همیشه وقت ما را زبان گرفتیم که بدبخت شدیم. بیم با قلم خود پیش بریم، بیم از طریق هنر خود پیش بریم، بیم از طریق فعالیت خود اقدام بکنیم و به کشورها الگو قرار بگیریم تا کشورهایی که از افغانها فرار میکنه دور میره با اونا یک پند بزرگ باشه، بفهمه که افغانها چگونه میتونه که تغییر مسلک بکنه، افغانها چطور میتونه که جوانانشان پیش قدم باشه و چگونه الگو قرار بگیره. ما جوانای واقعا جوانای فعال داریم، جوانای عزیز داریم، جوانای هستن که از هنرشان صدها هنر دیگه ساخته است، اما متاسفانه که جوانای مات نمیشن. بیاییم اون جوانا را حمایت بکنیم و جوانان ما نباید نامید شود.
احمد احسان سنگر، رادیو آزادی، گفته بود.